خوشحال کردن آقای اون جز واجباتون. ۲۲ مهر ۹۶ فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دوم، شیخ فرمود انها هنا فرعان، دو تا فرع. فرع اولیش رو طرح کرد، فرع اول رو تمام کرد. بعد چند جلسه، شاید یه دو سه هفته طول کشه، فرع اول رو تمام کردیم، میرسیم الان فرع دوم. فرع دوم چیست؟ جلد 4 مکاسب، صفحه 283، میگه الفرع الصاد. فرع دوم صورت مسئله شو اول برای شما بگم تا حکمش. صورتش این است: بایه و مشتری هر دو وقوع تغییر در عین را قبول دارند، یعنی برخلاف فرع اوله. فرع اول مشتری میگفت تغییر پیدا کرده، بایه میگفت نه. حالا هر دوتا قبول دارن تغییر پیدا کرده و مثلا میگن اون گوسفندی که ما دیده بودیم چاق بود، الانم گوسفنده چیه؟ لاغره. کلام در زمان حصول تغییر است. آیا این تغییر قبل از معامله بوده؟ خیلی خوب، اگر این تغییر قبل از معامله بوده است، مشتری چه دارد؟ خیار. چون 6 ماه پیش دیده بود چاق، حالا معامله کرد، تحویلش که دادن دید لاغره. میگه آقا قبل اینکه معامله بشود لاغر شده و من چاقیشو دیده بودم، لاغریشو من دیگه ندیدم. پس من چون گوسفند چاق رو دیدم و بعد گوسفند لاغر شده و من معامله کردم، من خیار دارم. بایه میگه که نخه، زمان حدوث تغییر بعد معامله است. یعنی تا اون وقتی که ما با تو معامله کردیم چه بود؟ چاق بود، چاق بود. بعد مریض شده، لاغر شد. بنابراین چون اون وقتی که ما با تو معامله کردیم این چه بوده است؟ چاق بوده. شما یه مشتری خیاری نداری. اینجا قول قول کیه؟ قول قول بایعه یا قول قول مشتری؟ پس ببینید هر دو توافق دارن گوسفند چاق بوده، هر دو توافق دارن الان لاغره. پس تغییر را هر دو برش اتفاق دارن. مشتری میگه تغییر قبل از بیع واقع شده، بایه میگه بعد بیعه. قبل بیع واقع شده باشد مشتری خیار داره، چاق دیده، اونی که معامله کرده لاغر بود. بعد بیع واقع شده باشد مشتری دیگه خیار نداره، همون اینو که دیده است خریده. البته این جور که برای شما گفتیم مسئله را توجه دارید که مبتنی بر این است که شما میدونید ما یه چه داریم؟ یه اصلی داریم که جزء مسلماته و اون این است که تلف العین قبل قبضهی فهو من بال بایعه. اگر کسی چیزی رو خرید اما هنو قبض نکرده، اون جنس تلف شد، از مال کی رفته؟ خریدار یا فروشنده؟ روایت میگه از مال بایع رفته، فروشنده، چون هنو که تحویل نداده که، ولو او خریده، ولو در ملکش هم داخل شده، لکن چون هنو بهش تحویل ندادی، تلف الشی قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. درسته؟ خب خوب توجه دارید که این یه اصلی است برخلاف قاعده، چون اصل اولی این است مال ملک هر کسی هست، در مال در ملک مالکش تلف میشن. آقای ظفر عبارو من فروخته، پولش هم گرفته، درست شد؟ و وقتی پولش هم گرفت، عبا دیگه چیه؟ ملک آقای ظفره یا ملک منه؟ ملک منه، مشتری است آقای ظفر، ولی به من هنو تحویل نداده، پس ملک من دست آقای ظفر چیه؟ امانت هست، درسته؟ خب وقتی ملک من دست آقای ظفر امانته، علا فرضی که آقای ظفر افراط و تفریطم نکرده است، خب اگر مال کسی دست کسی باشد و به ید او تلف بشود و ید امانی باشد، در فرضی که افراط و تفریط نکرده، مال در ملک کی تلف شده؟ در ملک مالک. اما اینجا دارین میگون در ملک مالک نیست، اما اینجا میگون از ملک کی رفته، اما اینجا شما دارید میگون از ملک بایع رفته. خب آقای ظفر تلف بشه، در ملک آقای ظفر تلف شد، پولی من آقای ظفر باید پس بده، این خلاف اصل. همیشه مالی اگر تلف بشه در ملک مالکش تلف شد. اینجا شما میگو از ملک بایه که الان مالک نیست تلف شد. بنابراین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اقتصاراً علا یه مطلبی که خلاف اصل است، بر خود اون چیزی که برش نست داریم اقتصار میکنیم و میگوییم اگر خود عین تلف بشد از ملک بایع تلف شده، اما اگر چه تلف بشد، اما اگر اوصافش تلف بشود، اوصاف دیگه در ملک بایع نیست، اوصاف دیگه در ملک کی تلف شده؟ در ملک مشتری تلف شده، چون تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، این خلاف اصل. اصل این است که تلف کل شی از ملک مالکش باشه. باشه، مالک کی شد دیگه؟ تمام. چون من خریدم پولشم دادم، پس الان دیگه مالی کیه؟ الان عبایی که من از آقای ظفر خریدم پولشم دادم، نه پولشم دادم، الان ملکی کیه؟ ملکی منه یا ملک آقای ظفر؟ ها؟ ملک من. لذا به آقای ظفر میگم آقای ظفر امشب رضایت ندارم توش نماز بخونی. دیگه میتونه توش نماز بخونه؟ چون مالی منه، دارم بهش میگم دیگه امشب راضی نیستم تو عبایی من نماز بخونی. خب دیگه اگه نماز خون باطله نمازش، درسته؟ چون عبا ملکی من، قراره فردا بیارد به من تحویل بده، شب دوز برد، شما میگون تلف مبی قبل قبضهی من مال بایعهی، نزامنه آقای ظفر فردا پولی منو بهت پس بده، چون عبارا که تحویل نداده از مالی اون سوخته، پس پولی من برمیگرده به خود. این خلاف قاعده. قاعده این است هر طرفی در ملک بایه، هر ببخشید هر تلفی در ملک مالکشه. الان من مالکم اما تلفش مال من نیست. این خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده شد تسری به اوصاف نمیتونید بدید. اقتصارن علا چی؟ اقتصارن علا مورد نس، که فقط به همون نس عمل میکنیم و دیگه تسری به غیر نمیدهیم. مثل داستانه چه بفرمایید؟ ابن رضیع. شما در داستان رضیع میگن پسر شیرخوار اگر بول کرد، محلی رو که بول کرده نجاستش به چه تطهیر میشن؟ به این که همون آب قلیل رو بریزن روش پاک میشه. رضیع پسر الان اینجا بول کرد، پارچه روش میریزی پاک، خلاص با پارچه با آفتاب پاک شد. خب بول این نیست، بول باید شما دوبار تطهیر کنی، به آب ریختن روش پاک نمیشه. خب الان میگم آیا رضیعم همین حکم رو داره؟ میگم اختصاراً علا مورد نس، وقتی نس بر خلاف قاعده است باید بر همون مورد چه کنیم؟ اقتصار کنیم. باز شبیه این مطلب آقای ظفر در داستان مربیه هست. میگه مرزعه یا مربیه ای که دارد بچه ای رو بزرگ میکند، لا محاله بدنش لباسش نجس میشد. خب این بدن و لباس که نجس شد، میگد همون یک بار آب بکشد و نمازشو بخونه کافی است. خیلی خوب. خب این را نسبت به مربیه میگن، اونی که با بچه هم نشین است. حالا اگر سه نفر با بچه هم نشینن، سه تاشون میتونن این کار رو بکنن؟ یعنی لا محاله بعضی از نمازهای اون مربیه با نجاست خونده میشن، چون میگه یه بار تطهیر کند خودشو لباسشو نماز بخونه. خب به تب تو نمازهای غیر اون بارش با نجاست میشد. تو رو صبحشو چکار کن؟ صبحش اگر یه لباس داشته باشه، صبحش با نجاست میشه، میگه اشکالی نداره. اما میگه مربیه، از مربیه میتونین شما به مربی تعدی کنی؟ بگون خب حالا ننش قه کرده رفته، آقاش داره ترا خشکشو میکنه، همین حکم در مورد آقاش هم جاری میشه؟ خب این حکم خلاف اصله. نماز در لباس و بدن نجس باطله. اختصارا علا مورد نسی که بر خلاف قاعده است باید اختصار کنید. از مربیه به مربی نمیتونید تعدی کنید. بنابراین ننش بود یه بار خودشو تطهیر میکرد، آقاش برای هر نمازی باید خودشو تطهیر کنید. توجه کردید؟ اینجام الکلام الکلام، تلفی که بر مال حاصل میشد بر تلف به پای مالک نوشته میشه، به پای کسی دیگه که نوشته نمیشه. الان داره میگه این تلف از مال بایه. میگم خیلی خوب، این منحصر است به کجا؟ به خود عین، لا اوصاف العین. متوجه شدی؟ یعنی اوصاف عین رو نمیگیرد، خود عین رو میگیرد آقای خدای. یعنی چی؟ یعنی موقعی که مشاهده کرده بایه میگد چی؟ بایه میگد معامله تغییر. ببینید تغییر قبل از معامله حاصل شده است. بایه میگه تغییر بعد از معامله حاصل شده است. خیلی خوب، این حدوث تغییر قبل معامله و بعد معامله چه فرقی را دارد؟ میگم اگر تغییر قبل معامله باشد، خب اوصاف عوض شده قبل معامله، بنابراین مشتری خیار دارد. اما اگر تغییر بعد معامله باشد، میگه آقا ما یه هفته پیش اینو با تو معامله کردیم، یه هفته پیش گوسفند چاق بود، الا اینکه گوسفند تو صحرا داشت چی؟ میچرید. از اون وقت که نام نحس توی مالک رو این گوسفند اومد، گوسفند چی شد؟ مریض شد. این یه هفته که ما گوسفند رو از صحرا داریم میاریم تا به تو تحویل بدیم، گوسفند چه شده؟ لاغر شده. اوصاف رو تحت عنوان اون قاعده نبرید، و الا اگه اوصاف رو ببرید تحت اون عنوان اون قاعده، تلف اوصاف قبل قبضهی من مال بایعهی میشد. بگو نه، اون تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، تلف المبی یعنی خود عین، لا اوصاف العین. درست شد؟ این قاعده رو باید اینجوری معنی بکنید، اقتصار کنید بر محل چی بفرمایید؟ محل وفاقش. بگون ما اقتصار میکنیم بر خود نس و در موارد خلاف طبق قاعده عمل میکنیم. خود عین اگر از بین بره بله، اما اوصافش چاق بود حالا لاغر شده، این دیگه من مال بایعهی نیست، این من مال کیه؟ من مال خود مشتری، چون تو ملک این لاغر شد. متوجه شدی؟ لذا صورت مسئله ما طرح میشه. و الا اگر گفتید که نه، اوصاف عینم حکم عین رو دارد، و اگر تا قبل از به قبض دادن به مشتری اوصاف عوض بشود، حکم خود عینه. از مال کی کم شده؟ از مال بایع کم شده است. اگر اینو گفتید این مسئله الان جاری دیگه نمیشه. چرا؟ چون مشتری میگه قبل از معامله بود، بایع میگه بعد از معامله بود، بعد از معامله هم باشد به عهده کیه؟ به عهده بایه. چون تلف وصف چاقی است، قبل از اینکه گوسفند رو تحویل بده، قبل قبض به مشتری از مال بایه رفته، بنابراین بازم مشتری خیار دارد. توجه فرمودی؟ پس اگر این جور میخوان بگن، باید این قاعده را محدودش کنید به خود عین، لا اوصاف العین. توجه فرمودید؟ و الا اگر اوصاف عین رو گفتید این قاعده میگیرد، مسئله ما این فرع از بین میرد، این فرعی که گفتید. بله، این فرع را میشد جور دیگری طرح کرد،
که حتی اگر شما گفتید تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی شامل حال اوصافم می شود، شامل حالش بشه. چه جوری طرحش کنیم؟ اینجوری اگر شما طرح کردید که اختلاف بعد از بیع است و اتفاق دارند بایع و مشتری بر عقد و بیع که بیع و عقد واقع شده است بر وصف چاقی، و اتفاق دارند بر تغییر، الا این که آقای ظفر بایع میگه تغییر بعد قبض مشتری است، مشتری میگه قبل از قبض. پس ببینین گوسفند اون وقتی که دیدن چاق بوده، اون وقتی هم که معامله کردن چاق بوده، الان گوسفند لاغره، الان که دوتاشون اومدن پیش قاضی گوسفنده لاغری مردنیه. خیلی خوب، مشتری میگه ما گوسفند چاق دیدیم، گوسفند چاق هم معامله کردیم، تو به من گوسفند لاغر تحویل دادی، یعنی تلف وصف سمینیت، تلف وصف چاقی قبل از قبضه، پس به عهده توی بایع. خیلی خوب، بایع میگد چی؟ بایع میگد نه بابا، ما به تو چاق تحویلش دادی، تو خودت گوسفنده رو مریض کرده، این یه ما که پیشی تو بوده گوسفند لاغر شده، و الا ما چاق هم به تو تحویل دادی. توجه کردی؟ بنابراین اینم صورت مسئله جدید، اینم میشه الکلام الکلام. با این که اون قاعده رو توسعه دادیم، باز این میشه فرعی که شامل حال ما نحن فیه میشه. یعنی گفتیم تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بایعهی شامل حال اوصاف هم میشه دیگه، از این که بیشتر نیم. حالا میخوام همون مسئله رو طرح کنیم که صورت مسئله مون درست بشه. میگم اینجوری باید طرحش بکنیم که گوسفند رو زمان چاقی دیدن هر دو، موقعی هم که بیع و معامله واقع شده چاقی، الان که اومدن پیش قاضی گوسفند لاغره، مشتری میگد آقا بعد از بیع و قبل از این که به من تحویل بده این گوسفند لاغر شده، بنابراین تلف اوصاف مبیع از قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، به عهده کیه؟ به عهده بایعه. بایع میگد چی؟ بایع میگد آقا من به تو چاق تحویل دادم، اون وقتی که تو قبض کردی چاق بود، بعد مادامی که پیش تو قرار گرفته لاغر شده، بنابراین چیزی به عهده من نیست. توجه فرمودی؟ اینم صورت مسئله ما در جایی که اون قاعده را اقتصار به مورد نسک عینه نکنیم و شامل حال اوصاف هم بدانیم، در حالی که ظاهر این است که شامل حال اوصاف نمیشد، اقتصاراً علا جایی که خلاف قواعد باشد به مورد نص باید چیکار کنید؟ اکتفا کنید. و مورد نسش خود عینه، اوصاف عین نیست. ولی اگر کسی گفت نه آقا اوصاف عینم جز عینه، صورت مسئله را اینجوری که برادون گفتم باید طرح کنیم. این صورت مسئله ما. خب ما با این صورت مسئله الان چی کار کنیم؟ این فرع ثانی، این فرع ثانی است که شیخ طرح کرد. حالا چی کارش بکنیم؟ اول فرمایش خود شیخ. شیخ اعظم انصاری میفرماید خب ما الان در این فرع چی کار کنیم؟ حالا چه فرع اولی که گفتیم، چه فرع دومی که گفتیم، فرق نمی‌کنه، هر دو حکمش یکیست. الان اینجا چه حکم کنیم؟ قول قول کیه؟ القول قول المشتری یا القول قول البایه؟ شیخ میفرماید اینجا دو تا حادثه هست، یکی بیع، یکی تغییر. و خلاف در تقدم و تأخر این دو تا حادثه است. آیا اولا بیع واقع شد ثم تغییر؟ اگر اولا بیع واقع شده باشد ثم تغییر، دیگه خیاری نیست برای مشتری. اما اگر اول چه باشد؟ تغییر باشد ثم به، خب خیار برای مشتری ثابت میشه، چاق دیده بعد لاغر شده، بعد گوسفند لاغر رو معامله کردن، و گوسفند لاغر رو معامله کردن خیار دارد دیگه. بنابراین شیخ میگه دو تا حادثه است، بیع و تغییر، خلاف در تقدم و تأخر این دو تاست. اول بیع است ثم تغییر، یا اول تغییر است ثم بیع؟ خب شما میگون آقا استصحاب عدم حدوث بیع رو میکنیم تا زمان تغییر، میگم بی حادث نشده است تا مادام حدوث تغییر. یعنی اون وقتی که تغییر حادث شد هنو بی حادث نشد، نتیجش میشد بی بعد از تغییر. پس یه استصحاب، استصحاب عدم حدوث بیع است تا زمان تغییر، این یه استصحاب. این استصحاب چیه؟ این استصحاب آقای صادقی مبتلا به معارضه. معارضش چیست؟ عکسش کنی، استصحاب عدم حدوث تغییر تا زمان حدوث بیع، استصحاب عدم حدوث تغییر تا زمان بیع. احسنت. یعنی ما شک داریم آیا تغییر حادث شد تا زمان بیع؟ میگم نه، تا زمان بیع تغییر حادث نشد. اینم یه استصحاب. این دوتا استصحاب اینا با هم تساقط میکنند. وقتی که تساقط کردند چی؟ هر دو از اعتبار میفته. حالا آیا اینا تساقط میکنن و از اعتبار میفتن، یا اصلا از اساس جاری نمیشن این دوتا استصحاب؟ خلافیست بین شیخ و آقای آخوند. شیخ میفرماد جاری میشد اما به تعارض چه میکنن؟ تساقط میکنن. آقای آخوند میفرماد این دوتا استصحاب اصلا جاری نمیشد که بخوان تعارض کنن. این حالا دیگه رو خلافی که اونجا در بین دوتا مجهول تاریخ اگر استصحاب تعارض کرد چه میگوییم، اون خلاف مال اونجا. حالا نتیجه یکیست، چه اصلا این دوتا استصحاب از اول جاری نشن، چه دوتا استصحاب جاری بشوند اما بالمعارضه تساقط کنند. عملا دست ما از استصحاب چه میشد؟ کوتاه میشد. نتیجه این که خیار مترتب بر عدم حدوث بی تا زمان حدوث تغییر، خیار مترتب بر اون نمیشد. ببینید شما میخوان بگن ما استصحاب میکنیم عدم حدوث بی را تا زمان تغییر، بگم بی حادث نشده است، بی حادث نشده است تا زمانی که تغییر به وجود نیامده است. خب آقای صادقی اگر شما رو این استصحاب بخن چه بار کنید؟ بی حادث نشده است تا زمانی که تغییر حادث نشده است. یعنی بی کی حادث شده است؟ یعنی بی بعد از تغییر حادث شده است، درسته؟ اگر شما بخواید این رو ثابت بکنید این میشه اصل مثبت. اثبات بی بعد از تغییر این میشه اصل مصبت. نفیش چی؟ نفی خیار. ببینید هاکزا اگر بخواهیم، یعنی ببینید میخوان خیار رو اینجور ثابت کنید، خیار رو اینجور ثابت کنید که بی حادث نشده است. اصل این است که بی حادث نشده است تا زمان حدوث تغییر، بنابراین بی بعد از تغییر است. حالا که بی بعد از تغییر است فثبت الخیار. این پس بی بعد از تغییر است، این پس شما اصل مثبت. وقتی اصل مثبت جاری نمیشه، این مال ترتب خیار. حالا نفی خیار را اگر بخن بگن اون ورا بیان، اون ورا بخن بگن به این که خیار مترتب نمیشد. چرا؟ بر چه مترتب نمیشد؟ بر عدم حدوث تغییر. عدم حدوث تغییر تا زمان حدوث حادث. حدوث حادث یعنی بی. تغییر حادث نشده است تا زمان بی. بله. تغییر بعد، وقتی میگن عدم حدوث تغییر تا زمان بی، یعنی تا بی میاد انجام بشد تغییری پیش نیامده است. وقتی تغییری پیش نیامده است ثابت میشود که بی فثبت، این که بی قبل از تغییر بوده است. فلیس للمشتری خیار، درست شد؟ این که پس ثابت می شود بی قبل از تغییر بوده است، این باز می شود چی؟ اصل مثبت. بنابراین شیخ چه می گد؟ شیخ میگه علا فرض جریان دو تا استصحاب، اولا دو تا استصحاب متعارض است، جاری نمیشه. ثانیاً اصلا خود دو تا استصحاب هم جاری نمیشد، چون با این دو تا استصحاب شما نتیجه ای نمیتونی بگیری. نتیجه ای که وارده است این است که بی اگر قبل از تغییر است، خیار مشتری خیار نداره. اگر بی بعد از ببخشید اگر بی قبل از تغییر است، مشتری خیار داره. اگر بی بعد از تغییر است، مشتری خیار نداره. این ثبوت بی قبل از تغییر یا بعد از تغییر که خیار و عدم خیار روش میرد، این ثبوت بی قبل از تغییر یا عدم تغییر با این دوتا استصحاب شما بار نمیشد. این دوتا استصحاب شما اصل مثبت. وقتی دوتا استصحاب بخواد اینا ثابت کنه میشه اصل مثبت. پس بنابراین دوتا استصحابت متعارضم که نباشد از کار میفته. پس این دوتا اشکال به دوتا استصحاب، اولا دوتا استصحاب متعارض است، ثانیا دوتا استصحاب چیزی رو نمیتوند ثابت کنه. بخواد ثابت کند ثبوت بی قبل از تغییر یا ثبوت بی بعد از تغییر، این اصل مثبت، پس نمیتوند ثابت. حالا که نتونست ثابت کند، بله میتونید یه حرف دیگه بزنید و استصحاب بذار کنار، بیام از یه راه دیگه. راه دیگرمون این که بگم آقا ما هم بایه هم مشتری میگن معامله ای واقع شده بر یه گوسفند چاق. الان شک داریم آیا گوسفند موقعی که تحویل مشتری شد آیا چاق بود یا چاق نبود. بنابراین شک داریم آیا مشتری به حق خودش رسیده است یا نه. بعد از این که با یه اعتراف دارد به حق مشتری و به بی، الان شک داریم مشتری به حق خودش رسیده است یا نرسیده است. الان بیام با این مطلب بگم خب اصل این است که مشتری به حق خودش نرسیده است، در نتیجه مشتری خیار دارد. آیا میشد از این راه اومد؟ میگد این راه رو شما چه جور میخوان بگن مشتری به حق خودش نرسیده؟ آیا میخوان از این دو تا استصحاب استفاده کنید؟ یعنی از استصحاب چی؟ عدم حدوث بی تا زمان تغییر بگن. پس این میگد مشتری به حق خودش رسید و استصحاب عدم حدوث تغییر تا زمان بی، عدم حدوث تغییر تا زمان بی، این میگد مشتری به حق خودش رسید. قبلیش عدم حدوث بی تا زمان تغییر میگد مشتری به حق خودش نرسید. آیا از این دوتا استصحاب میخوان ثابت کنید مشتری به حق خودش رسید یا نه؟ اگر از این دوتا استصحاب میخوان ثابت کنید باز میشه اصل مثبت. باز لازمه عقلی اینا میشد مشتری به حق خودش نرسید یا به حق خودش رسید. بنابراین میشد اصل مثبت وقتی شد اصل مثبت باز اعتبار ندارد. بنابراین اینجا باید چه بگم؟ دارم حرف شیخو تقریر میکنم. شیخ میفرماید اینجا باید مثل مسئله فرع اول، مثل فرع اول شما باید بگن اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری و خیار را برای مشتری با این اصل ثابت بدانید، نه با استصحابا در مورد خود حق مشتری اصل منفی جاری کنه. بگون آقا بله اصل عدم، بگون آقا هم بایه هم مشتری توافق دارن که مشتری اینجا حقی دارن، اتفاق بر حق مشتری هست. حالا که اتفاق بر حق مشتری هست، آیا حق مشتری رو شک داریم به او رسیده یا نرسیده؟ اصل این است که حق مشتری به او نرسیده است، بنابراین مشتری فله الخیار، خیار دارد. درست شد؟ بعد شیخ میگه این استصحاب عدم حق مشتری به مشتری در ما نحن فیه جاری میشد و جریانش در ما نحن فیه اولاست از جریانش در مسئله قبل. اینو خوب دقت کنید. چه اولویتش چیه؟ استصحاب عدم وصول حق مشتری به مشتری، میگه در این فرع دوم از استصحابش در فرع اول اولویتش بیشتر است. چرا؟ به خاطر اینکه نزاع در مسئله قبل در ثبوت حق و عدم ثبوت حق مشتری بود. درست شد؟ در حالی که در ما نحن فیه حق مشتری پذیرفته شده است و کلام در وصول حقش و عدم وصول حقش الیه است، بنابراین استصحاب عدم وصول حقش به او به طریق اولا جاری می شد. متوجه شدید اولویتش؟ میگه تو مسئله قبل اصلا شک بود آیا مشتری له الحق یا حقی دارد یا ندارد. شمایی که اونجا میگفتی استصحاب حق مشتری رو میکنیم، اینجا به طریق اولا باید بگوی استصحاب حق مشتری رو میکنیم، چون اینجا یقینا مشتری حق دارد. چرا؟ چون گوسفند و چاق دیده، معاملش هم رو تو چاقی شده. خیلی خوب، پس یقینا مشتری حق دارد گوسفند چاق را. حالا شک میکنیم این حق مشتری به او واصل شده است یا نه. خب اصل این است که حق مشتری به او واصل نشده است. استصحاب میکنیم عدم وصول حق مشتری را به مشتری. بنابراین با این استصحاب عدم وصول حق مشتری به مشتری، شیخ میگه مطلب تمومه. ما اینجا در ما نحن فی هم میگم القول قول المشتری، مثل مسئله فرق، منتها با چی چی؟ با استصحاب عدم وصول حق مشتری به مشتری. استصحاب این استصحاب رو جاری میکنیم و میگم قول قول مشتری است و قول که قول مشتری شد، حرف مشتری مقدم میشه. اونجا هم شیخ گفت مشتری، ما می جهان حرف شیخ رو قبول نکردیم، امروز فرمایش شیخ رو تقریر کردیم. حالا خودمون چی میگم؟ انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله.